بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لبنيك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. تقدم روح مطهر امام رضوان الله علیه، شهدای والا مقام اسلام و همه عزیزان و حقدارانمون صلوات اهدا میکنیم. تشریف فرمایی شما بزرگواران به این مؤسسه که به نام مبارک امام مزین هست، به عنوان خدمتگزار این مجموعه خوش آمد عرض می کنم. از خدای متعال عاجزانه درخواست می کنیم که دلهای همه ما را به نور معرفت و محبت و اخلاص مزین بفرماید، سایه مقام معظم رهبری را تا ظهور ولیعصر و سر همه ما مستدام بداره. توفیق قدردانی از این نعمت بیبدیل به همه ما مرحمت بفرماید. باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوف أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. آیه رو که تلاوت کردم همه شما بارها شنیدید، علما و روحانیون در بارش بحث کردند، آشنا هستید. مفادش این است که خدای متعال وعده ای داده است به مؤمنین، اون کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح به جا آوردند، وظایفشون رو انجام دادند، خدا هم یه وعده ای بهشون داده قبل از برقراری نظام ابدی و رسیدن به ثواب‌های اخروی در همین عالم. خدا یه وعده خاصی به مؤمنین داد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، اون وعده اینه ليستخلفنهم في الأرض، مؤمنین را جانشین گذشتگان خواهد کرد. و یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، اون دینی که خدا میپسنده برای انسان ها به خاطر اینکه ضامن سعادت دنیا و آخرتشون هست، اون دین را تحققش را و حاکمیتش را محقق خواهد کرد برای اینها. وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا، روزگار طولانی این مؤمنین دچار ناامنی، ترس و حراس از دشمنان انسی و جنی بودند. خدای متعال وعده میده که ما سرانجام خوف و حراس و نگرانی اونها را تبدیل میکنیم به آرامش و امنیت. وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا، اول اینکه اینها جانشین گذشتگان خواهند شد. قدرت آینده مال مؤمنین است. مؤمنین هم بر اساس دین خدا و قوانینی که خدا نازل کرده حکومت خواهند کرد. این قدرت برای اونها فراهم خواهد شد و ترس و واهمه و اضطراب و استرس هاشون از بین خواهد رفت. فکر می کنم ما در عالم در این دنیا بتونیم وعده ای از این کاملتر ارزشمندتر تصور کنیم. در مغزمون نمی گنجد یه چیزی بالاتر از این. یه نعمت اجتماعی که بر دشمنان مسلط بشه، آدم قدرت حکومت در دست داشته باشه، دین خدا را اجرا کنه، هیچ ترس و حراسی هم براش نمانه. خدا این وعده رو به مؤمنین داده در همین عالم. اما ثواب ابدی که برای ما قابل فهم نیست درست، و سراسر قرآن هم پر است از تفاصیل نعمتهایی که خدا در بهشت برای مؤمنین میسر میکنه، و اون مؤمنینی که در قرنهای گذشته در اقلیتهای تحت فشار شکنجه زندگی کرده، یا این مؤمنینی که بعداً به عزت و سعادت و قدرت و جهانی خواهند رسید، همه اینا اون نعمت‌های بهشتی سر جاشه. در همین دنیا هم خدا چنین وعده‌ای به اونا داده. خب به عقیده باشیعیان تحقق این وعده به صورت کاملش در زمان ظهور ولیعصر جل الله فرجه الشریف اتفاق میفته. در اینجا یه سؤالی برای بسیاری از ماها پیش میاد که چرا این موفقیت، این پیروزی، این حاکمیت دین، این زندگی امن و دور از اضطراب زودتر محقق میشه؟ چرا زمان خود پیغمبر نشد؟ زمان ائمه اطهار نشد؟ این سؤال به طور طبیعی برای امثال ما پیدا میشه و جا داره که در این زمینه مطالب قابل فهمی در سطوح مختلف تهیه بشه، عرضه بشه، کتابایی نوشته بشه. کما بیش شده، اما برای اون چیزی که در این زمان برای چنین مردمی شایسته هست جاش خالی هست. طبعا مثل بنده هم با این حال و با این ضعف و در یک جمع این چنینی توان این که بخوام این مسئله رو کاملا حل کنم و بیان کنم تفصیلا، اگه از وقتش برمی آمدم در این شرایط به طور کامل میسر نخواهد بود. اما میخوام با یک تشبیه ساده در خور فهم عوامانه خودم براتون عرض کردم، کلیدی باشه برای اینکه یک جواب قانع کننده و دلنشینی هر کسی در دل خودش داشته باشه. علما باید جواب عالمانش و محققانش رو تحقیق کنند و بنویسند و در سطوح مختلف انشاءالله عرضه کنند. اون مثالی که میخوام عرض بکنم این است که همه ما بودیم و اگر یادمون نیست دیدیم انسانی که متولد میشه، یک بچه انسانی نوزادی که متولد میشه بسیار ناتوانه، یعنی غیر از این که برای غذا خوردنش فقط بلد باشه مک بزنه، اگر ناراحتی هم احساس کنه گریه کنه، دیگه چیز دیگری نه بلد هست نه توان. این ضروری ترین چیزیست که در ابتدای تولد لازم داره. خدا اینا بهش یاد داده که سینه مادر بچسبه، مک بزنه تا غذاشو بخوره زنده بماند، و اگه یه ناراحتی فوقالعاده میاد با گریه کردن اینا عرضه کنن تا دیگران بتونن کمکش کنن. مدتی میگذره تا تدریجاً میتونه از غذاهای دیگه غیر از شیر مادرم استفاده کنه. کم کم در همون دوران کودکی از یک سال به بعد پیداست از رفتارش و این اول و هنوز درست نمیتونه حرف بزنه، پیداست که دائما میخواد چیز یاد بگیره بفهمه این چرا اینجوره، اون چرا اینجور شد، این صدا چی بود، از کجا اومد، چطور شد، چرا اتاق روشن شد خاموش شد و الی آخر. یک انگیزه درونی داره که اینا رو میخواد بفهمه، نمیشه تا قانعش کنه. هرچی بزرگتر میشه سوالات بیشتر میشه. امروز الحمدلله میبینیم بچه ها باهوش و با استعداد، پدر مادر خسته میکنن از سوالاتی که میکنن و بعضی هاش جوابش هم بلند نیستن. بچه 3-4 ساله سوالی میکنه، پیرمرد 50 ساله 60 ساله نمیتونه جواب بده. تازه اونی که بلد هست نمیدونه چجور به او بفهماند. تا میرسه به این که این نوزاد میرسه به یه حد رشدی که میتونه درس بخونه، میتونه مدارک دانشگاهی بگیره، میتونه عالم بشه، نویسنده بشه، مربی بشه، معلم بشه برای دیگران، بعدم دوران پیری را سپری کنه تا به اجلش نزدیک بشه. یعنی اراده الهی در این عالم تعلق گرفته به این که یک موجود زنده از ناتوانی قریبه به صفر شروع کنه، تدریجاً رو به کمال بره، زمینه هایی برای رشدش درش پیدا بشه، وسایلی هم در خارج فراهم بشه تا این برسه به یک انسان برومند، توانای، چیزفهم، قدرتمند، جوان برومندی که از هر جهت خواستنی است. این در زندگی فرد اینجوری. اون تشریحی که من میخواستم بکنم اینه که جامعه انسانی هم این چنین. همه ما میدونیم، یعنی مسلمان ها اینجور معتقدیم، جامعه انسانی اول از یک مرد و زن تشکیل شد. خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها. همه ما از یک انسان حضرت آدم و همسرش آفرینی شد. یعنی همه ما به یک معنا خواهر برادریم، منتها خواهر برادر با واسطه. خب اون وقتی که چند نفر فرزندان حضرت آدم بودن و کنار هم زندگی میکردن، اون اوائلش هم میگیم لقد یه خانواده بچه دار میشد، نبه نتیجه اینا دور هم هستن، اون حکم اون نوزادی راش که تازه از مادر متولد شده مراحل اولیه رشدش رو داره تدریجا میگذرونه. یعنی یک جامعه، جامعه گفتنش هم به زحمته، یه مجموعه افراد انسانی که خیلی از لحاظ فهم، شناخت، قدرت، تفکر، تدبیر، استفاده از نعمتها در حال ضعف. یواش یواش باید یاد بگیره اصلا این طبیعت چیه، چگونه باید استفاده کرد، از این میوه های جنگلی کدومش میشه بخورن، کدومش نمیشه. در یه زندگی بسیار ساده ای. این حکم طفولیت و نوزادی یه فرد انسان رو تدریجاً وقتی پیش میریم، بالاخره بعد از چند صد سال یک جامعه نسبتاً پیشرفته تری از اون زمان فراهم شد. خیلی چیزا رو یاد گرفته بودن، تجربه کرده بودن، غیر از اون چه حضرت آدم هم با وحی دریافت میکرد و به دیگران تعلیم میداد. از همون اول که چند تا فرد بیواسطه انسان، فرزندان بیواسطه حضرت آدم بودن، یه چیزهایی به طور طبیعی در اینا وجود داشت. و به کمک تعلیماتی که حضرت آدم داشت که خودش پیامبر خدا بود و وحی دریافت می‌کرد، خدای متعال به اونها منت گذاشته بود و در همون ابتدا بهشون فهمونده بود که شما مخلوق خدایی هستید که باید در مقابل او خضوع داشته باشید و عباداتی انجام بدید، از جمله قربانی کردن بود. از همون اول از عبادتهایی که تشریع شد برای فرزندان آدم این بود که قربانی کردن یکی از وظایف بندگی شماست در مقابل. همه ما این داستان رو شنیدیم، اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. دو تا برادر بودن، یکی هابیل و یکی قابیل، به دستور پدر که عبادت خدا یکی از وجوهش قربانی کردنه، اینا اومدن یه قربانی کردن. قرآن فقط میگه قربانی کردن. چی بود قربانیشون؟ در خود قرآن نیامده. این قربانی هایی که این دو نفر کردن، یکیش قبول شد یکیش نشد. حالا از کجا فهمیدن قبول شده نشده؟ از یه آیه دیگری کمامیش میشه استفاده کرد که بنابر این بود که اگه قربانی قبول میشه یک آتش میآمد اون رو میسوزند. توی آیه دیگری راجب قبولی قربانی در اوائل ام به این صورت اشاره شد. به هر حال توی اینجا فرموده یکیش قبول شد یکیش نشد، فهمیدن در آخری. به اصطلاح توی روایات هست که قربانی حابیل قبول شد، قربانی قابیل قبول نشد. این باعث این شد که قابیل به حابیل حسد ببره، چطور باید قربانی تو قبول بشه مذبح قبول نشه؟ گفت لأقتلن نکر، حالا که قربانی تو قبول شده میکشند. یعنی در همون ابتدایی که تازه اینا فرزندان بیواسطه حضرت آدم بودن، خوی حسد به عنوان یک عامل درونی در اینا وجود داشت. یه عامل بود که اونا وادار میکرد عبادت خدا کنه، قربانی کنن به خدا. اما یه چیز دیگه هم در کنارش بود، باید که زمینه حسد در اینا وجود داره. تا رسید به اون داستانی که برادر رو کشت و خدای کلاغی را فرستاد بهش یاد داد که چجور دفن بکنه برادره. از این جریان استفاده میشه که آدمیزادها در ابتدای خلقتشون هم دو جور عامل فطری در درونشون بوده. یک عاملی که اونا رو به طرف کارهای خوب وادار میکرده، یه عاملی هم که اونا رو به طرف کارهای شیطانی میکرده. این دو تا انگیزه به طور بالقوه به قول باطلبها در همه انسانها هست. تدریجا که پیش میره اینا وسعت پیدا میکنه، شاخه های مختلف پیدا. وقتی جامعه انسانی رشد میکنه هم عوامل خیرش راه های زیادی پیدا میکنه، درختی که شاخه های گوناگون میوه های مختلف میاره، گاهی تعجب انگیز. میرسیم اونجایی که یه نوجوان 13 ساله میره جلوی تانک بخوابه تا دشمن را به سر بزنه. چه انگیزه ای داره؟ چقدر رشد کرده درش؟ خیرخواهی، مبارزه با ظلم، انگیزه خیر، اطاعت خدا. بچه 13 ساله دیگه، همه ما میدونیم امام فرمود اون رهبر ماست. این رشد در قابل نبود، اونقدر شرایط تدریجی برای جامعه انسانی فراهم شد تا میلیون ها انسان این حالت درشون پیدا شد، رشد. یعنی اگر ما جامعه انسانی رو اون تشبیه بکنیم، از اون وقتی که انسان ها روی زمین با هم زندگی کردن تدریجا صدها سال، گاهی هزارها سال، نمیدونیم آقا چقدر مبدأش هست، میگن حدود 11,000 سال در حسب تواریخ که از دیگران گرفته شده، غالبا از اهل کتاب. تاریخ دقیقی نداریم چقدر از عمر انسان روی زمین میگذره. در طول این عواملی پیش آمده که جامعه انسانی رشد کرد. رشدش لازمش اینه که هم عوامل خیر در اینها تقویت شده، شاخه‌های گوناگون پیدا کرده، هم عوامل شر. چون اصلا قوام انسانیت و انسان اینه که دو عامل متضاد داشته باشه تا انتخاب کنه. ارزش انسان به اون انتخابگریشه. ولی فرشتگان بودن که خیلی کارها میتونستن بکنن، همه کارهای خیر، همش بندگی خدا. نحنو نصب به همدک و نقدس لک، یک گناه هم در عمرشو مرتکب نمیشده، جبرئیل، میکائیل. ولی رشدی هم نمیشد. اول جبرئیل جبرئیل بود تا آخر عالم هم همون از که بود. اما خدا انسان رو که خلق کرد برای اینه که با کار خودش رشد کند، کار انتخابی و اختیاری خودش. برای که انتخاب معنی داشته باشه دو تا عامل متضاد باید باشه. این بگه بیا این طرف، بیا اون طرف تا انتخاب. بر این اساس باید منتظر بود باز هم هرچی تاریخ پیش میره از یک طرف زمینه های خیر در جامعه گسترش پیدا کنه، از یک طرف هم انگیزه های شر و فساد. شما در اون اندازه که از تاریخ همه کما بیش چیزهایی شنیدیم، بالاخره کی سراغ دارید کدوم جا تو دورانی از تاریخ که کسانی صریحاً حالا دیگه بی پرده بگن ما برای اینکه نفت فلان کشوری رو ببریم حاضریم اونا رو درو کنیم با بمب اتم نابودش کنیم؟ بی پرده بگن ما این چیزا سرمون نمیشه، ما نفت میشه. ما ثروت چی رو میکنیم؟ شاید در طول تاریخ بشریت انسانی به این بی‌حیایی خلق نشده بود. و بعضی فسادهایی که امروز نمونه هاش در عالم میبینیم که قول بعضی ها آدم عرق شرم بر پیشانیش میشینه که بشنوه انسانی چنین کارهایی. از اون طرف انگیزه های خیلی هم پیدا میشه که کسانی بتونن همه هستیشون را برای خیر انسان‌های دیگه و برای نهایتاً رضای خدا صرف بکنن. اگر ما این تشبیه را پذیرفتیم و حالا با مباحث علمی و فلسفی هم اینها را تقویت کردیم و تأیید کردیم و پروراندیم، جلو خیلی از سوالات گرفته میشه، خیلی از اشکالاتی هم که میشه جواب داده میشه. خدا چرا جلوه مثلا شم را نگرفت؟ تو این جریان چرا جلوه این جانیان را نمیگیره این همه جنایت نکنن؟ همین یه بمب اتمی بندازن هزاران نفر را بیگناه بکشن، چرا جلوه شو نمیگیره؟ اگر فهمیدیم که انسانها باید دائما هم عوامل فساد از یه طرف هم عوامل خیر از طرف دیگری روش کنند، یعنی دائما امتحان‌های سخت‌تری باید برشون پیش بیاد، چون هرچه رشد بیشتر میشه امتحانش هم سخت‌تر میشه. امتحان شاگرد اول ابتدایی با امتحان کسی که میخواد بره دانشگاه یه جوره. اون امتحان سخت نشانه اینه که این جامعه رشد کرده، هم انگیزه های خیر درش بیشتر شده هم انگیزه های شر. انتظار این که ما یک زمانی بیاد که آدمیزاد اصلا انگیزه شر درش وجود نداشته باشه، جامعه بشه همه داره انگیزه خیر، اصلا دلشون نخواد یک گناهی انجام بدن، به یک طرف فسادی برن، اون معنیش اینه که دیگه انسانی نخواهد بود. انسان چیزیست که باید دو عامل مختلف وجود داشته باشه، خودش انتخاب. تا آخرین لحظه‌ای که انسان روی این زمین هست تحت هر حکومتی، حتی حکومت امام زمان عجل الله و فرجه و شریف، معناش اینه که در دلش میل به گناه نیست و رشدش به جایی میرسه که اولا بیشترین میل را به اطاعت خدا و کارهای حق داره. فرضاً اگه کسانی میخوان جنایت هم بکنن، قدرتی هست که مانع میشه از اینکه اون جنایت ها تحقق اینی پیدا کنه به خواسته اجرای قوانین الهی. ولی جامعه باید رشد کنه تا صلاحیت اونجور حکومتی پیدا کنه. اگر همون جامعه که تنزل هم بکنه روز به روز حیوانی تر بشه، این به این آسانی ها به این زودی ها لیاقت حکومت عدل الهی را به دست مبارک امام زمان پیدا نخواهد. این رشد باید با رشد انتخابی و اختیاری انسان ها باشه، باید فهمشون، معرفتشون، تربیتشون، خودسازیشون پیش بره تا برسن این لیاقت پیدا. البته تعداد معناش این نیست که همه خوبان، یعنی کسایی که به اعلی درجه که سلمان ها حتما تعدادشون بیش از فاسدین، نه، مراتب خیر و کمال مختلفه. آخرش هم 313 نفر به اون کمال لایق میرسد. ولی 313 نفر که یکیشون با میلیون ها دیگه برابری میکنه، هم از نظر کمال و ارزش، هم از نظر فهم و معرفت، هم از لحاظ ایمان، هم از لحاظ قدرت های خدادادی. به هر حال این تئوری را اگر روشکار میشه و تبدیل میشه در سطوح مختلف، خیلی از شبهه هایی که امروز شیاطین به خصوص به وسیله رسانه های مجازی القا میکنند و ذهن جوان های ما و جوان های ما را مشروب میکنند، جلویش اینا گرفته میشه، زمینه حلش فراهم میشه. خب یه مقدمه کلی زمنان فهمیدیم، یه نیاز شدید فرهنگی ما داریم که این مسائل درست تبیین میشه به طوری که در سطوح مختلف قابل فهم باشه. کسانی امثال ما که مسئول کارهای فرهنگی هستیم باید بیشتر زحمت بکشیم، هم مسائلش رو بهتر حل کنیم، هم یاد بگیریم بیشتر و ساده‌تر بیان کنیم تا قابل فهم بشه. اونم وظیفه ماست، نباید فراموش کنیم. وظیفه ما تنها بیان بعضی مسائل ساده توضیح مسائل نیست، از اینا خیلی وظیفه سنگین تری داریم، مخصوصا در این عصر. این از یک طرف. از یک طرف قدر این شرایطی که امروز برای جامعه ما فراهم شده بدانیم. انتخاب صحیح ما در گروه اینه که ارزش این نعمت ها رو بدونیم، قدردانی کنیم، شکرش رو به جا بیاریم. تا نفهمیم خدا امروز چه نعمت هایی به ما داده که پیشینیان محروم بودن ازش، درست قدرش رو نمیدونیم. وقتی قدرش رو ندونستیم شکرش رو به جا نمیاریم. وقتی نشدیم اقلش اینه که اون نعمت ها افزایش پیدا نخواهد کرد، چون لئن شکرتم لزیدن نکن. هر قدر آدم از نعمت های خدا قدردانی کنه نعمتش بیشتر میشه. و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. یکی از بهترین راه هایی که ما میتونیم درک کنیم این نعمتی که امروز در سایه برقراری جمهوری اسلامی در این قطعه زمین خدا نصیب ما کرده، اینه که مطالعه کنیم وضع خود همین کشور را در چند دهه پیش. حالا عمر اکثر شاید هزار کافی نباشه که درست اون شرایط را یاد بیارند و چون نبودن که درک بکنن حالا بتونن مقایسه کنن، اما همه ما شنیدیم چیزایی. بنده ایستایش بچه بودم تا 18 سالگی درک کردم اون زمان را، یک کما بیش یادم هست، میتونم مقایسه کنم. توصیه میکنم یه مقداری برید از پیرابردو رو بشنوید بعد چجور بود حالا چجوره. یه نکته ایشو که به خصوص دلم میخواد تذکر بدم اینه که اون روز که من بچه بودم، با این که توی خانواده متدینی بودیم، اما درک عمومی مردم نسبت به روحانیت و کسانی که مبلغین دین، مروجین دین بودن، این بود که اینا خدمتی برای کشور انجام نمیدن. این شنان دون مدرسه این چیزایی میگن که کسی نمیفهمه، آخر آخرش این واجبه یا این مستحبه. خب یه بار گفتی توی کتاب رو بشته تموم شد. درک عمومی جامعه متدین از وجود روحانیت و شأن روحانیت دین بود. تصور این که یک وقتی یک روحانی اونچنان موقعیتی در جامعه پیدا کنه که اول شخصی کشور بشه، اگه کسی اینو فرضش رو میکرد بهش میخندیده، تصورش رو میکرده، یه تصور احمقانهی فکر میکرده. اون زمانی بود که بنده درک کرده ما خیال بافی نمی کنن. یا به روحانیین متدین احترام داشت بنداره، آدم هایی که باید ترحم کرد بهشون. و اونقدر هم وضع زندگیشون خراب بود در اثر فشار دستگاه استبدال، لباس شب قدغن بود، امامه سر گذاشتن در خیابون کوچه ممنوع بود. یه روحانی که میخواد مسجد بره باید با کلاه بیاد توی مسجد، کلاه نمدی میذاشتن سرشون بودن تو مسجد، تو مسجد شالی میبستن سرشون پیش نماز نماز، باید بیرون میرفتن باید بردارن با کلاه نمدی بیرون میرفتن. این وضع روحانیه تو دین تو این کشور امام زمان بودا، دنیای دیگه ببین دیگه چه خبر بود. حالا چه جوری؟ حالا بخوام من عرض بکنم چیزی که باز خودم تو همین دنیای امروز در پیشرفته ترین کشورهای دنیا و مخالف ترین با اسلام و نظام اسلامی خود بنده دیدم با این چشمان، بخوام به شما عرض کنم وقتی تو رو میگیره. اعتبارا ما در یه سفری که دعوت شده بودیم برای یه سخنرانی توی یکی از دانشگاه‌های آمریکا، یکی از کسانی که الان از اعضای مؤثر دولت هست، حالا اسم رو میخوام ببرم، اون وقت دوره دکتریشو در آمریکا میگذرون، ما دعوت شده بودیم اونجا، ایشون برای راهنمایی ما که جاها رو دانشگاه رو بهمون نشون بده همراه ما بود. یه روز گفتیم بریم واشنگتن این کاخ سفید رو تماشا کنیم، برای اومدیم اینجا و همین آقا که الان این مسئولیت بزرگی توی دولت داره، با ایشون رفتیم. از مقداری مونده به کاخ میبایست از ماشینهاشون پیاده شد، ماشین نزدیک کاخ ممنوع بود، پیاده شدیم و رفتیم قدم زنان تا. حالا داستانش مفصله، وقت شما نگیرم، جاهای دیگه من نقل کردن اینا. یه افسر عالی رتبه آمریکایی، اینا مظلوم شدن که ما مثلا برای چی اومدیم، یک کسی بهشون گفته بود که اینا تروریست هستن، اومد نزدیک و اول سلام نظامی داد، دست داد و اجازه میدید من سوالی بکنم از شما؟ شما اهل کجا هستید؟ ایرانی هستید. میتونم پاسپورتتون رو ببینم؟ بفرمایید. برای چی اومدین اینجا؟ دعوت شدیم برای فلان دانشگاهی برای سخنرانی کنیم، برنامه مون رو اجرا کردیم، فردا هم پرواز رو داریم برمیگردیم ایران. این از مجموع حرف ها اینا مطمئن شد که ما کلکی نیست تو کارم. منظورم این که اون که اومد اول سلام نظامی داد، سلام من نبود، چون من لباسم لباس امام بود، از قیافه من احترامی که به من میگرد احترام در واقع به امام بود، یعنی اونچنان عظمتی داشت که افسر عالی رتبه کاخ سفید اومد در مقابل من به خاطر اینکه لباسم لباس امام هست سلام نظامی داد، به من احترام کرد، مؤدبانه چند تا سوال میگه. در ظرف چند سال؟ حدود 50 سال 60 سال. اگه این دوتا رو با هم مقایسه کنیم وحی خود میفهمیم خدا به جامعه ما چه نعمتی داده. امروز بزرگترین قدرت نظامی و اقتصادی و سیاسی عالم رقیب خودش را ایران یا آخون میدونه که این رهبر این جامعه است. این عزتی است که خدا به این ملت داده. گزاف بی خودی دنگش گرفت این کار را بکنه؟ نه، به حسابه. وعد الله الذین آمنوا منکم و عمل الصالحات لیستخلفنهم فی الارض و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا. خب کار تمامه دیگه، خدای همچون نعمتی به ما داده، همچون عزتی در سایه عزتی که به امام داد، ما هم در دنیا عزیز هستیم. به او داد به خاطر اخلاصش، به خاطر که فکر بردگی خدا بود. اما به صدقه سر او ما هم به این عزت رسیدیم و صدقه سرانی که یاری کردن او را و در راه هدف الهیشون یا به شهادت رسیدن یا شکنجه ها را تحمل کردن تا این نظام برقرار. آیا مطلب تمامه دیگه؟ دیگه هدف تموم شد دیگه. یه جمله آخره این آیه هست که اشاره میکنه که میگه همه اینایی که گفتیم مقدمه بود. ما چنین عزتی بهتون خواهیم داد، خوف و ترستون رو برطرف خواهیم کرد، قدرت اجتماعی و سیاسی پیدا خواهید کرد، اما این هدف نهایی نیست. همه اینا مقدمه است برای چیز دیگری. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. همه اینا هم برای این است که شما راه اصلی برای هدف خلقتتون را بشناسید و درست بتونید پیاده کنید. چیه اون؟ و ما خلقت الجن والانس الا یعبدون. چرا یعبدون؟ برای اینکه کمال شما و سعادت ابدی شما راهش همین. ولی خدا که نیازی به عبادت برای شما نداره. ما حالا خمراز بشیم یا نشیم برای خدا نفعی ضرری داره میگه. برای اینکه شما لیاقت پیدا کنید چیزی را از رحمتهای خدا دریافت کنید که هیچ فرشته‌ای لیاقت درکش را نداره. برای اینکه به اون مقام برسید راه کلیش یعبدوننی خدا پرستی است. برای اینکه بتونید خدا پرستی بکنید باید شرایط اجتماعی براتون فراهم میشه. لیستخلفن نام فلعز لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم. خوفتون باید برطرف بشه تا مجبور نباشید تقیه کنید. ولیبدلن نام من بعد خوفهم امنا. همه اینها بشه تازه مقدمه تا بتونید راه بیفتید، درست حرکت کنید. اون راه رفتارتون یا عبدوننی لا یشرکون بی شیئا. وجود مقدس ولی عصر هم بزرگترین خدمتی که به انسانیت خواهد کرد این است که زمینه عمومی جهانی فراهم میکنه برای که همه انسان ها بتونن راه بندگی خدا را بهتر بپیمایند. نتیجه کوچکی که ما برای خودمون میخوام از این بحث بگیرم اینه که ما برابریم باید ببینیم اون اندازه‌ای که امروز برای هر یک از ما فراهم هست که چگونه اطاعت خدا کنیم. اونش که حاصل شده، اون که دیگه هنوز منتظر نیستیم بعدم پیدا بشه، تا اینجا شو خدا برای ما حاصل کرده. اگر اینا قدرش رو دانستیم درست ازش استفاده کردیم، اون وقت میشه مصداق لئن شکرتم. وقتی مصداق لئن شکرتم شدیم اون وقت لعزیدن نکن شامل حال ما میشه. اون وقت ظهور ولی السلام الله علیه نزدیک خواهد شد. پس وظیفه کلی ما به حکم عقل، به حکم این نقل، به حکم این تاریخ، به حکم این تجربه انسانیت این است که بهتر بفهمیم هر کدام ما چی کار باید بکنیم که خدا خوشترش میاد. و این رمز موفقیت امام در این نهضت جهانی بود که به وجود آورد چیزی جز نام معجزه لایق این حرکت امام نیست. معجزه ایست الهی به دست او تحقق پیدا کرد. رازش چی بود؟ صبح که از خواب بیدار میشد میفهمید بیداره، اولین چیزی که به ذهنش بیومد بود که خدا از من چی میخواد. تا آخرین لحظه‌ای که بیدار بود چشمش به خواب میرفت فکر بود که الان خدا از من چی میخواد. چی کار باید بکنم؟ خدا دوش یا عبادونانی. برای همه ما در هر جایی هستید مرتبه ای از این امکان دارد. سعی کنیم از اون مرتبه، از اون امکانی که برامون فراهم است درست استفاده کنیم تا لیاقت افزایش نعمت که به شکل عامش تعجیل در ظهور و یأس هست برامون فراهم بشه. و فقر الله و ایاکم و السلام علیکم و رحمت الله.